بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نکاح سال پنجم شماره 477، چهارشنبه 27/9/81.
خارج از ایران نسخش پیدا شده بود، عکسیشو برای ما کسی تهیه کرد آورده بود. اون ایزا شرحی است برای دعوام الاسلام، ظاهرا شرح اینه. اونجا مفصل روایات را با اسناد نقل میکنه، خیلی زیاد. یکی از قسمتهایی که در اونجا هست روایات نقل میکنه، فی الکتب الجعفریه همین جعفریاته، جز مصادر دعوام الاسلام یکیش جعفریاته که اونجا که شعر خواسته بکنه بالکتب جعفریه تعبیر میکنه. این روایت ها که عیناً میبینیم متن عین همون متنیست که در جعفریات، همین متن در دعایم وارد شده، همون یه دونه روایت جعفریاتی که دعایم هم بی سند نقل کرده. خلاصه در اینجا دو تا روایت، یکی روایت حذیفه بن منصوره، ولی او ثقه است، ولی تو اسنادش اشخاص توصیف نشده هست. یکی هم روایت جعفریاته که با دعایم یکیست. این دوتا روایته، اینا ضعیف السنده. اون روایت حذیفه بن منصور را در اون جایی که باید ذکر بشه در جامع الاحادیث ذکر نشده. اون روایت راجع به تزویج بنت الاخ و بنت الاخت بر عمه، خب در این باب باید ذکر بشه، در بابی که اگر عمه و خاله رو بر بنت الاخ تزویج کنن جایزه، در اونجا این روایت رو ذکر کرده. این روایتی که میگه اگر بنت الاخ را تزویج کنن روی عمه و خاله جایز نیست، که در این باب باید روایت منقل کنه، در اون روایتی که عکس اینه حکم به جواز شده، در اونجا روایت شده آورده. این غفلتیست که تو جامع الاحادیث شده، لذا ابتداعا به نظر نمیمد. ما مراجعه کردیم این روایت هست. خلاصه دو تا روایت مضمونش عبارت از این است که قبول نمیشه، یفرق بینهما. خب این روایت ضعیف السنده، البته جمع دلالیش هم بر روایات دیگه عبارت از اینه که یفرق بینهما، این منزل متعارف موارد که اینا راضی نمیشن یه هوویی داشته باشن روی خودشون، برادر زاده یا خواهر زادش باشه، منزل به اونجا جمعن بین الادله، تازه اگر صحیح و سندن بود. روایاتی که دال بر صحت هم هست که خب زیاده، منتها این روایات همش در یک موضوع نیست که ما بگیم متعارضن و ما چیز را در فرض تعارض جمعن حکم به صحت بکنیم. نسبت به بعضی از موارد تعارض دارن. ما اگر دلالت روایات بطلان را ذاتاً تمام بدانیم، جمعاً حکم میکنیم به صحت و اونجور جمع میکنیم، ولی بعضی جا اصلا متعارض نیستن. روایاتی که به حسب ظاهر ابتدایی این است که روی عمه و خاله نمیشه بنت الاخ و بنت الاخرا گرفت، روایتی که تصحیح کرده باشه نداریم. یا روایتی که روی حره عمه نمیشه گرفت بدون اذن حره، روایتی در مقابلش نداریم. اینا روایت نداریم. یا بعد بعضی چیزهای دیگه هم هست که در اونجاها روایتی نداریم. و یک همچین اجماعی هم بر عدم قبول فصل در مسئله نیست. اقوال مفصلن زیاده، تو آقایون فقط یک چیز را ذکر میکنن، ابن حمزه رو که اون 9 صورت را حکم به صحت فضولی، بقیه را باطل. نه خیلی هم که قائل به تفصیل، منتها تفصیل های مختلف. یکی از تفصیل ها همینه که عمه رو روی حره اگر بخوان بگیرن، این عقد صحیح نیست و شیخ طوسی در مبسوط دعوای اجماع بر بطلان کرده که عمل رو روی حره بگیرن. راجع به روایات بنت الاخ روی عمه و خاله گرفتن هم ابن ادریسی که مطلب رو جز قطعیات میدونه در این مورد و در تزویج عمه روی حره اونجا فتواش به بطلانه، میگه جایز نیست و فضولی هم صحیح نیست، میگه نهی شده است و مقتضای نهی بطلانه بالکلی خواسته بگه. خلاصه اونا تفصیل میشه قائل شد. اگر ما بپذیریم که دلالت این روایاتی رو که درباره عمه و خاله وارث شده یا در باب حره و عمه وارث شده، عمه رو وارد کنیم بر حره، اگر دلالتش رو ما تمام بدانیم معارضی نداره. این روایاتی که خوندیم این مقدارش معارض نداره، فقط یک مطلبی هست ممکنه که اون منشأ بشه بگیم تعارض درست بکنیم. او این است که تو اون روایتی را که انهو لم یأس الله انما عصا سیده، لحن اون یه عموم تعلیل داره که از اون عموم تعلیل ما میتوانیم معارضه رو درست کنیم، ولی روایت های دیگه هرچی خوندیم من خود مورد روایت ها تعارض نداره. چون بعضی ها خواستن بگه الغا خصوصیت میکنیم، نه یه هنچی الغا خصوصیت هم در کار نیست که ما بتونیم بگیم. از نظر فتوا هم مختلف دعوای اجماع ها شده از اینا، نه تعلیل که اون روایت صحیح و سند هم هست. میگه یه مرتبه این است که خداوند فرموده با فلان ازدواج معامله صحت شما نکنی، و اگه کسی به معامله صحت بکنه کار حرام انجام داده. خب یه این عنوانی ثابت اجازه بده طرف یا اجازه نده طرف فرق نمی کنه با این. یه مرتبه این است که نه مستقیم مربوطه به خداوند نیست، ولو اسیان و سید هم اسیان الله هم هست غیر مستقیم، ولی مستقیمن اسیان الله نیست. او به حساب سید مولا چون حقی داره، او بی اجازه آمده خواسته ترتیب اثر صحت بده، میگه حق نداری. خب میگه حالا که راضی شد عنوان عوض شده، معنی نداره. خداوندم که مستقیم که نبود که باطل باشه، اون به حساب اینها بود، قهرن چیز عوض شده اشکالی هم نداره. از این تعلیل استفاده میشه که اشخاصی که برای حفظ حقوق اونها شارع چیز رو نهی کرده، و اگر اینا اذن بدن که مسلما فرض مثلا اینه که اذن بدن اذنشون مؤثره، اگه بعدن هم با این عرض موافقت بکنن همون موافقتشون حکم اذن داره با موقع. این تعلیل البته میتوانه خودش یه چیزی باشه که اگر روایت های راجع به عمه و خاله و عبد و عمه و امثال اینا یه نحوه تعارضی اگر پیدا کرد، بگیم این تعلیل اقوای از اونه و موجب مثلا با توجیه بکنیم در اونا و اونا رو معنا کنیم، اگرم فی الجمله ظهوری داشت. و علاوه اینام نباشه عمومات، گرچه اون عمومات یه قدیم مشکله وفو بالعقود و امثال اینا. خلاصه اگر در این که بعد از این که با هم تعارض کردن این دو دلیل ما گیر کردیم کدام یکی رو ترجیح بدیم از نظر ظهور، ظهور روایاتی که داله بر فساده یا ظهور اون روایاتی داله بر صحته، آیات قرآن را ما شد تمام دونستیم، وفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم اینا را ما تمام دونستیم، به عمومات اگر ادله خاصه با هم متعارض شد به عام فوق باید مراجعه بشه به اون ادله صحت عقود. هر نداره دیگه، میگه کسی حق او رو، حق او رو جای سید کسی دیگه باشه، اسیانه همونه بدون اذن او چجور اسیانه، اینم همینجوره بی اجازه او کرده، اونم مطلب اینه که اجازه نگرفته، این چیزه بدون او، حق او رو اصلا زی حق رعایت حق او رو نکرده، اونم زی حقه، هر دوشون زی حقه. بله بله. اون وقت اینا ما یه مطلبی که دو روز پیش عرض کردیم که یه قدری از نظر بیان روشن نشد، خواستم اونم توضیح بدم. ما در اوفو بالعقود المؤمنین عند شروطه میگفتیم خود اینها اون عقد به یه شیئی که قطع نظر از عقد جایز نیست، نمیخواد عقد بیاد هم جوازش را بیاره هم لزومش را. اونی که جایزه منتها لزومی نداره، تعهد میاد این رو الزامش میکنه، هم عهد هم عقد که طرفی نیست. و چون اصولا در تمسک به عمومات و اطلاقات، ارتکازات عرفی و مشابهاتش در عرف بودن، این دخالت داره. خود عرفم تو قوانینش همینه، آدم قرار بسته باید نزنه زیر قرار، تعهد کرده یا عهد بسته خلاف این کار را بکنه. همینا منظورشون یه چیزی که جایز نیست حالا قرار بستیم این خود قرار رو مجوزش میشه، این نیست مراد. اینا الزام ما هو المشروعه. لذا تو این جهت ما میگفتیم اگر ما فرض کنیم فلان قسم بیع را ما نمیدونیم حلال یا نه، جایز یا نه، فرض کنیم فلان قسم از ربا جایز یا نه، به عفو بالعقود نمیتونیم تمسک کنیم برای اینکه اون قسم ربا جایزه از اینا. ولی به یه معنا میشه تمسک کرد. او این است در این حالی که ارتکازات اونی رو که عقد بسته شده میگه مشروعیتش قبلا باید ثابت بشه و بعد الزام بیاره، ولی اسباب و علل ایجاد و اظهار موافقت کردن و التزام فرق نمیذاره. شما شرط که میخواید ببندید، عقد که میخواید ببندید، فارسی باشه، ترکی باشه، عربی باشه، با کتابت باشه، با فعل باشه، با لفظ باشه، هیچ فرقی نداره. از ناحیه اینها اطلاق داره، انصراف نسبت به اسباب انصراف نداره، نسبت به اون چیزی ری که عقد میخواد ببنده اگر مشروع نیست حالا بخواد بگیم این مشرعه، این اطلاق نداره، انصراف داره. اما به چه سبب فارسی بگه، عربی بگه، چه جور بگه، المؤمنین دشروتن همه فروج را میگیره. وقت بنابراین کسی که عقد اوست میخواد بالمباشره عقد او باشه، میخواد به توکیل عقد او باشه، میخواد بالاذن عقد او باشه، بالاجازه عقد او باشه، هر چی باشه عقد او باشه، متعلقش هم که عمدیست مشروع، قطع نظر از عقد مشروعه. این عمومات اطلاقات هیچ جهتی برای انصراف و ارتکاز که منشأ انصراف میشه در کار نیست، لذا میشه تمسک کرد به اینا. این محصل چیزیست که ما عرض میکردیم. خب میگم هر کسی، هر قانون گذاری، هر قانونی که آورده، مراد عبارت از مشروع عرف. فرض کنید در اروپا اگر عفو بالعقود اگر قانون مسیحی آورد، یعنی رو قانون خودش، هر کی روی چیزی، حالا شرع مقدس خودش چیزهای دستگاه دیگه برای مشروعیت آورده، میگه شما باید وفا کنید. عرف یه چیزهای رو مشروع میدونه، یه چیزهای مشروع نمیدونه، ولی قانون به عنوان کبرای کلی این قانونه که یه چیزی که خود عقد او رو تصحیح نمی کنه، باید قبلا صحیح باشه عقد الزامش کنه. منتها چه چیز عقده؟ عقد عرفی. تو عرف اگر گفتن قهرن مصداق عقد، عبارت از عقد خودش میشه. شرع اگر گفت عقد، همینجور شما اگر گفتید که هر کسی مال خودش را بفروشه به دیگری، احکامی روی بی بار کردید. تو شرع اسلام باید بی اسلامی رو باید حساب کنید، تو مسیحیت همون فرض کنید اونا که بی میدونن، در شرایع دیگه همینجور اشخاصی به شرایع معتقد نیستن، مطابق قوانین عرفیه همینجور. هر اعتباری در محیط اون معتبر باید در نظر گرفت و گوینده و معتبر را در نظر. دولت اگر گفت هر کسی نمیدونم چی باشد، چه یه حکمی روی اموال، یعنی اون اموالی که خود دولت هم روی قانون دولتی مجازه، رسمن او رو مال میدونه، مراد اینجور اینا اینطوریه. منتها بحث دیگه عبارت از اینه، اون او یه بحث دیگریست که حالا ما نمیدانیم آیا اعتبار اقلایی با اعتبار شرع یکیست یا نه، اونو ما میگیم برای اینکه رد نکرده باشه، ما میفهمیم اعتبار یکیست. ولی حالا فرض این است که ما فهمیدیم که اعتبار شرع غیر از اعتبار عقلاییست. آیا شارع مقدس با افق بلغود میخواد بگه ولو قبلا خلاف بود، ولی من میخوام بگم با این شما ملزمید عمل کنید و تشریع میکنم، این نیست دیگه. چیو؟ بله 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 بله، صیغه شرایطش اصل اعتبار صیغه چجور باشه اونا جاری میکنیم، در اسباب افو بلغو جاریه. خب این از اینجا. توی این روایات من به ذهنم میاد که بعضی از فروض را ما باید از مسئله چین استثناء بکنیم از صحت فضولی. یکی از اونا صحیحه، روایت صحیحه معاویه ابن وهبه، که در اون روایت میگه که من مالکینی داشتم، مملوک عده‌ای بودن، در حالی که مملوک اینا بودم ازدواج کردم، بعد اینا همه آزاد کردن، آیا من تجدید کنم ازدواجم را یا همون ازدواج اولم به قوت خودش باقی است؟ حضرت میفرماید اینا که تو این کار را کردی، ازدواج کردی، بعد از ازدواج اینا فهمیدن تو هنچی کاری کردی، تو اجازه نگرفتی، ولی بعد از چیز اینا فهمیدن و سکوت کردن و اعتراض نکردن به تو. عرض میکنه بله، میگه این امضاء عقد توست. از این استیضاح حضرت معلوم میشه که اگر اینجور نبود، این که خب من خودم الان بالاخره عقدی کردم، خودم موافقم با این عقد، این فایده نداره، باید تجدید نکاح کنم. خود شخص با امضاء شخص خودش عمل خودش را فایده نداره. این یه قدر شبیه به من با شیئن ثم ملکه، بعضی از مصادیق من با شیئن ثم ملکه که ازش استفاده میشه که به درد نمیخوره. اگر یه چیزی عقلی برای خودش کرده باشه و بعد این عقد بخواد بگه که صلاحیت هم نداشت اون وقت عقد را برای خودش بکنه، حالا زی صلاح شده، این زی صلاح باید تجدید عقد بکنه، به در نمیخوره. اما اگر عقد برای دیگری کرده، با شیئن نه به خودش، به دیگری فروخته و حالا مالک شده، آیا با ملکیتین یا به اجازه لاحقه اون عقدی که برای دیگری کرده صحیح یا نه، اینو نمیتیم استفاده کنیم. ولی این که عقد خودش بله احتیاج داره، تجدید عقد باید بکنه و فایده نداره و باطله، اینو میتونیم استفاده کنیم. معارض این فقط یک روایت که مال دعام الاسلام بود ظاهرا، که عرض کردیم ضعیف السنده یا جعفریات، حالا من عبارت رو میخونم، به نظرم دعائمه. اونجا تعبیر میکنه، میگه که عقدی کسی کرده برای خودش مکاتب بوده، بعدن آزاد شده، میگه این اگر آزاد نشده باشه این عقد فایده نداره، اما اگر بعد آزاد شد این عقدی که برای خودش کرده به درد میخوره. این البته معارض با اینه، منتها این ضعیف سنده، این روایتش. چیو؟ بعد استفسار برای چی استفسار میکنه؟ یه چیزی که در هر دو صورت احتیاج نداره، به چی بر چی سوال میکنه حضرت؟ این سوال پیداست فرق داره بین دو تا صورت دیگه، جا نداره سوال کنه. چیو؟ نه سکوت کردن، حضرت جا داره. خلاصه حضرت استیضاح، نه اینکه جا برای سوال تو. حضرت میگه از نظر صغرویان سوال میکنه، نه اینکه میخواد بگه مطلب درسته دیگه، یه صورت چه من میخوام تقبیح بکنم سوال تو رو، حکم مثلا میخواد بیان کنه. این روایت دعائمه. عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن المکاتب یشترط علی یا یشترط علی ان لا یتزوج الا باذن الذی کاتبه حتی یؤدی مکاتبته، قال یلزمه ذلک یشترط علی فإن نکاح فنکاحه فاسد مردود الا ان يعتق فيمضي على نکاحه. این را میخواد بگه بعدن آزاد شد اون تصحیح میشه، ازش. این فقط معارضه که اینم ضعیف سنده. خب بنابراین اصل اولی در باب فضولی صحته، الا همین یه موردی را که صحیح معاویه ابن وهب دلالت میکرد ما به وسیله او خارج میشیم، بقیه موارد دیگر را ولو روایات خاصه‌ای بر صحت نداشته باشیم با عموم تعدیل اون روایتی که انما اساس سیده و عمومات افو بلغو در مومنین در شروطه ما تصحیح میکنیم. اون شاید شامل بشه بعد دیگه، اون بقیهش متمم بشه بعدن که آیا فوریست یا نه.